بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در جمع‌بندی بحث بیع سلاح به کفار، دو سه نکته رو کنار هم ملاحظه کنیم و حکم رو فی الجمله نتیجه بگیریم. نکته اولین است که طبق قواعد اولیه معاوضه و داد و ستد مسلمان با کافر اشکالی نداره. به عبارت نخرا جزء شرائط متعاقده در قراردادها اسلام نیست که داد و ستد با کافر حرام باشه. لذا طبق عمومات احل الله البيع تجارتا عن تراض، مبادله کالا با کفار مشکلی نداره. این یک نکته. نکته دوم این است که بررسی کردیم در خصوص بیع سلاح به کفار دلیل معتبر تعبدی که مفادش این باشه بیع السلاح الی الکفار حرام است، همچه دلیل معتبریم پیدا نکردی. نکته سوم این است که نسبت به اسلحه، این کالا یه ویژگی خاص داره. و اون ویژگی خاص این است که فرد یا گروه یا کشوری که دارای اسلحه هست. حالا با اختلاف مراتب سلاح، یک قدرت خاصی با توجه به داشتن این سلاح پیدا میکنه که با این قدرت اون فرد یا گروه یا کشور میتونه خواستهای مشروع یا غیر مشروعش رو به دیگران تحمیل کنه. یا با داشتن این سلاح از خودش یا گروهش یا کشورش دفاع کنه و یکی از ابزار حفظ امنیت برای خودش، گروهش، کشورش داشتن سلاح است. لذا شما در اسلام هم می‌بینید هم به واجبیت سلاح توسط مسلمانان تأکید شده که موجب ارهاب اعداء الله میشه، هم با توجه به نقش ویژه این کالا باید حتما در معاوضه این کالا، حالا سایر کالاها همینه فرقی نمی کنه، ولی در این نکته‌ای که می‌خوایم عرض کنیم، لکن اینجا مهمتره، بارستر مسئله، در معاوضه این کالا به خاطر اهمیتش با دیگران باید قواعد پیرامونی غیر از قواعد اولیه مورد توجه قرار بگیره تا در تضاحماتی که به وجود میاد و رابطه بین قواعد اولیه و قواعد ثانویه بشود درست دقت کرد و قواعد رو درست تطبیق داد. دو قاعده مهم است از قواعد ثانویه که در معاوضه کالا با کفار و بالخصوص اسلحه به این دو قاعده مهم باید توجه بشه و قواعد اولیه با این دو قاعده ملاحظه بشه و بعد حکم بشود به جواز مبادله سلاح یا به وجوب مبادله سلاح با کفار فی بعض الموارد، یا به حرمت معاوضه سلاح با کفار مرتن ثالثه. این دو قاعده، قاعده اول قاعده نفی سبیل است. ما در مباحث رمز ارزها فی جمله قاعده نفی سبیل رو توضیح دادیم. اینجا بسیار مختصر فقط به مفاد قاعده اشاره میکنیم، خیلی خلاصه تفصیلش اونجا بحث شده چند جلسه. خلاصه قاعده نفی سبیل این است که از آیه کریمه استفاده کردیم که شارع مقدس اعلام میکنه هیچ حکمی که موجب سلطه و تسلط کفار بر مسلمانان باشد در شریعت اسلام جعل شده است، لذا این قاعده ثانویه هر حکمی از احکام اولیه رو که به اطلاقات و عمومات ادله اولیه ثابت شده باشد و آن حکم موجب سلطه کفار بر مسلمانان بشود، شارع مقدس کان لم یکن اعلام کرده و اعلام میکنه این اخبار این احکام مجعول نیست، لذا اونجا توضیح دادیم که اگر در باب معاوضات ادله اولیه میگه هر معاوضه و قرار دادی که رضایت درش باشه با کافر ممزاست، احل الله البيع تجارتا عن تراض بینکم. قاعده نفی سبیل میگوید اگر قرار دادی سبب سلطه کفار بر مسلمانان بشود، این قرار داد انجامش هم مبغوض مولاست و هم اثر نداره، کلم یکونه است و ها کزا. اشاره کردی طبق قواعد اولیه مسلمانان با کفار می توانند پیمان فرهنگی اقتصادی نظامی منعقد کنند، لکن اگر این روابط نظامی سیاسی اقتصادی سبب سلطه کفار بر مسلمانان بشود، حق ندارن این پیمان رو برقرار کنن. و اگه پیمانم ببندن کن لم یکون است، اثر نداره. خب طبق این قاعده نفی سبیل که حالا عرض کردیم اونجا تفصیلش بیان شد، ادلش و حیتش و اینا رو دیگه وارد نمیشیم، در بیع اسلحه به کفار که طبق قواعد اولیه مجاز شدیم، این قاعده باید مورد توجه باشه. حالا قاعده دوم هم بگیم بعد جمع‌بندی کنیم. قاعده دومی که در اینجا بسیار مهم است این است که ولو ما اشاره کردیم، تفصیلش خواهد آمد، که ما به عنوان یک قاعده فقهی شمولی اعانه بر اثم رو مطلقا حرام نمی دانیم. تیر اشاره کردیم، بحث داریم، لکن در ذیل بحث از این قاعده آنگاه که اطلاق این قاعده رو قبول نکردیم، بحث میکنیم که موارد خاصی از گناهان داریم که به حکم ادله قاطعه اعانه بر این گناهان مسلم حرام است. احد مصادیق حرمت اعانه بر بعضی از گناهان اعانه بر ظلم است. ما روایات متضافری در حد تواتر داریم که مفادش این است اعانه بر ظلم حرام قطعی است. عن ابي عبد الله عليه السلام العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء، اسنادش نمیخواد اینجا بررسی نمیخواد بکنیم، فقط اشاره میکنم. امام به اظافر فرمودن نبئت انك تعامل ابا ايوب والربيع فما حالك اذا نودي بك في اعوان الزلمه. امام با اظافر فرمودن که شنیدم معامله میکنی با ابا ایوب و ربیع که هر دو از کارگزاران منصور عباسی هست، فما حالو که حالت چجوره، وضعت چجوره وقتی فردای قیامت بگن عین احوان و زلمه، تو باید بلند شی عقابشو بپذیری. یکم راوی ناراحت شد، امام فرمودن اینی انما خلفت تو که بما خلفنی الله، از خودم نمیگم، اون که خدا گفته دارم بهت بیان میکنم، تو بترس از این که جز اعوان زلمه باشی. من اعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامه و على جبهته مکتوب آیس من رحمت الله. جالب اونجا بحث میکنیم برخی از فقهای شیعه قائلن که گناه ارتداد کمتر از گناه ظلم است، ظلم به غیر. یعنی ما روایات و آیاتی که بررسی، یه حرف خیلی عجیبیه برای شما، شاید تعجب باشه. حالا اونجا باید به تفصیل وارد شیم، الان فقط سربسته اشاره میکنم. میگن از روایات و آیات استفاده میکنیم گناه ارتداد از ظلم کمتر، بحثم میکنند و حالا بعد جاشم ما بحث میکنیم، مطلب ایشونم میاریم و بعد بررسی میکنیم. بله، عنوان ظالم، حالا یعنی ظلم به چه کسی میخواد بگید؟ چی میخواد بگید؟ حالا میرسیم، حالا اشاره میکنیم، صبر کنیم. بعد ایشون میفرماید معاونت بر ظلم و اعانه بر ظلم معادل کفر. خود ظلم از ارتداد بدتره، اعانه بر ظلم معادل کفر. روایات سنگینی در این باب داریم. خب دقت کنید، حالا عرض کردم بحث تفصیلیش جای خودش، در روایات باب اعانه بر ظلم دو طائفه روایت داریم. یک طائفه مضمونش اطلاق داره، میگه ظلم ظالم چه به مسلمان باشه چه غیر مسلمان، یعنی اگر کسی به کافری هم داره ظلم میکنه شما حق نداری اعانش کنی. برخی از روایات باب داره من اعان ظالمن لیبتل حقا لمسلمن. ما در مستثنیات قاعده در بحث اعانه بر ظلم بررسی میکنیم، میگیم این دو طائفه مثبتینن، لذا احد اوما دیگری رو تقیید نمیزنه که بگویی اگر شخصی به مسلمانی ظلم میکنه حق ندارید شما کمک کنید به او. اینجا اعانه بر ظلم قبیح است، حرام است. اما اگر کسی به کافری داره ظلم میکنه مصداق ظلم محقق بشه، اینجا اشکال نداره، اعانه بر ظلم در این صورت عیبی نداره. بررسی میکنیم، نخه اطلاقات میگه اعانه بر ظلم حرامه ولو ظلم به یک کافر باشه، به یک مخالف باشه، به یک غیر مسلمان باشه، ظلم تحقق پیدا کنه. اگر کافر حربی باشه ممکنه ظلم هم تحقق پیدا نکنه، اینا دیگه بررسی جای خودش. فل جمله هم. پس قاعده دومی که باید بهش توجه بشود این است که اعانه بر ظلم شرعاً حرام است و عمل قبیحی است و فردای قیامت عقاب داره، عقاب شدید. خب این دو قاعده از قواعد رو در کنار قواعد اولیه با باید بهش توجه بشه و بعد فروع بیع سلاح به کفار با توجه به این قواعد مورد دقت قرار بگیر. خب ما سه مصداقش اشاره میکنیم، ممکنه بعد مصادیق دیگه هم پیدا بشه. مصداق اول، کفاری هستند درس کنید بعید از کشور اسلامی، از کشورهای اسلامی در امریکای لاتین مثلا، اینا از یک کشور اسلامی سلاح مطالبه میکنن، سلاح بهشون بفروشن. خب مسلمان ها به این دو نکته باید توجه کنن: یک، فروش سلاح سبب سلطه آنها بر یک گروهی از مسلمانان نشود، چون دورن با مسلمان ها، حالا امریکای لاتین، ونزوئلا اسلحه داشته باشه، این احتمال درگیریش با کشور اسلامی و سلطه بر یک کشور اسلامی نمی روند. مثلا حالا اونا دیگه روشن قصه یا قیاسات ها نه، دیگه با توجه بشه به این امور دیگه، اونا مگه مسلمانی باشه موجب سلطهشون بشود نشود، اصلا اونجا معنا داره عدم السلطه اونجا فرض میشه یا نه، اینا فروعات جزئیات سر جای خودش دیگه، اینا باید بحث بشه. نکته دوم این که اینم مهمه، احراز بشود یا حداقل اگه شبهه موضوعی است بگیم طبق نگاه جمعی از اصولیین، در قالب اصولیین در شبهه موضوعی فحص نمیخواد، این فروش سلاح باعث نشود حاکمیت اون کشور با داشتن این سلاح ظلم به مردم خودش بکنه. وقتی این دو خصوصیت روشن شد، نه واجدیت اون گروه اسلحه رو سبب سلطه بر یک کشور اسلامی شد و نه حاکمیت ظلم میکنه به مردمش، و اینجا فروش اسلحه ای بی نداره تکلیفه، با حکم وضعیشم بعد میرسیم اشاره میکنه، اینجا اشکالی نداره طبق این نگاهی که ما داریم. خب سایر اقوالم بررسی میکنید، اون نگاهی که میگه بیع و سلاح ایدال کفار مطلقا حرام، میگه کافرم بیع سلاح به کفار حرام، تعبد نقد نداریم بفروشیم بهشون اصلا، طبق این نگاه نه، طبق بعضی از نگاه ها بود به کفار در حال هدنه جایزه، در حال مباینه جایز نیست. خب اینجا حال هدنه یا با اون کفار به یه سلاح اشکال نداره بود. صورت دوم بفهم، اینجا دو تا اشاره کردم دیگه، ببینید دو تا نگاه داریم، آیا در شبهات موضوعیه فحص لازمه یا فحص لازم نیست. یه بحث پردامنه ای در اصولم ما بحث کردیم به مناسبت، نظر ما بر خلاف مشهور اینه در شبهات موضوعیه الا اون مواردی که دلیل خاص داریم فحص نمیخواد، فحص لازم. یه حرف سختی هم بود گفته شد، خیلی هم بحث شد، انظار جمعی از متأخرین شیخنا الاستاد رو بررسی کردیم، انظار بعضی از علمای دیگر رو بررسی کردیم، بحث پردامنه ایست، فرق میکنه. اگر بگیم لازم نیست در شبهات موضوعی فحص، همینقدر یقین نداشته باشه ظلمی واقع نمیشود، شک داشته باشم مشکلی نداره. اما اگر نگفتیم احراز لازمه، احراز عدم و ظلم لازمه، اگر در شبهات و موضوعی هم فحص لازم بود، باز جستجو کنه برسه به اینجا که ظلمی نیست مثلا، این دیگه مختلف میشه. مورد دوم، خب روشن طبق این نگاه در بعضی از موارد واجب است اسلحه به کفار فروخته بشه، حتی گاهی مجانا در اختیارشون گذاشته بشه، آنجا که نقصنا دادن سلاح به اونا موجب سلطهشون نمیشه، سبب ظلم نمیشه، بلکه باعث می شود تقویت اسلام رو. و فرضم زیاد داره یک گروه کافرن، یک کشور کفر است، با کشور اسلامی در حال محاربه یا آمادگی برای حرب با کشور اسلامی رو داره، یه طائفه دیگری از کفار که با مسلمونا در حال جنگ نیستن با او کافر داره می جنگه. خب اینجا مسلمون سلاح در اختیار این گروه از کفار قرار بدهن تا با اون کفار حربی بجنگن، دشمن اسلام رو تضعیف کنن و در نتیجه مسلمون تقویت بشه، خب اینجا نه تنها جوازه بلکه طبقی مبنا فقی میتونه فتوا بده به وجوب فروش اسلحه به کفار. حالا مسیحیای لبنان با حزب الله هماهنگ شدن بر علیه اسرائیل می جنگن و اسلحه دادن به اونها جوازش نه تنها بلکه در بعضی از موارد لزومش هم اثبات میشه، استیحاش هم نداره فقی از این مسئله.
کدومی که دو تا قاعده گفتید؟
هیچ کدوم، یعنی این دو تا قاعده موضوع نداره اینجا، لذا بله بله دیگه، تقویت اسلام واجبه، تضعیف جبهه کفر حرام گفتیم، حالا ما این دو تا قاعده رو بارزه به الله، خیلی از قواعد ثانویه در فروز اینجا ممکنه تصویر بشه بعدم روش حد زده بشه. یکی یکی حالا بفرمایید. خب اینجا باز دیگه ببینید، اینجا باز بحثای مختلف دیگه پیش میاد، باب تزاحم میشه، درسته باب تزاحم میشه، بعد در تزاحم ببینید قواعد تزاحم با مصلحت عام و مهم باید سنجیده بشه دیگه، اینجا همون باب تزاحم و همون قواعدی که بیان شد. بفرمایید چطور؟ بله بله خیلی خوب، بسیار خیلی خوب. مورد سوم، ببینید گاهی داد و ستد اسلحه با کفار ممکنه محکوم به حرمت بشود، حالا طبق این دو قاعده دو مصداق را اشاره میکنیم بعدم با حکم وضعی بپردازیم. طائفه از کفار از یک کشور اسلامی مطالبه فروش اسلحه دارن، محرز است که اگر این سلاح رو در اختیار این کشور قرار دادیم سبب قدرت و سلطه او بر یک کشور اسلامی می شود. هم مرز یک کشور اسلامی بارش میدونیم که اگر سلاح رو به او دادیم با اون کشورم یه دایه‌های ارضی داره غیره، سبب میشه قدرت داشته باشه و این قدرت سبب سلطه بر یک کشور اسلامی بشه. خب اینجا بلا شبه قاعده نفی سبیل اقتضا میکنن که فروش اسلحه به این کافر حرام باشه، چون موجب سلطه بر مسلمون میشه. یا حاکم کافری با مردم خودش درگیره و مطمئن این در ظلم میکنه، یا شک داری اینا رو میخواد بر علیه مردم خودش به کار ببره، مصداق ظلمه. باز اینجا ادله حرمت اعانه بر ظلم میگه حق نداری تو این سلاح رو به این کافر بفروشی، چون از مصادیق اعانه بر ظلم است و اعانه بر ظلم حرام است. بحث میکنیم در ذیل بحث قاعده اعانه، اینجا مسلم اعانه صدق میکنه، ولو یه تفصیلی اونجا بحث داریم بذارید ذیل بحث قاعده اعانه دیگه. اینا همه مستثنیات ذکر میشه، توضیحات در کدوم مقدمات منحصره باشه، مثل صاحب ارشاد و طالب میگه تلمیز محقق آقای خویی قید انحصار را قبول نمی کنیم، تفصیلی بین مقدمات بعیده و قریبه میگذاریم در بحث اعانه بر ظلم، در موارد مجوزه اینا رو بحث میکنیم، ولی مسلم اینجا میشود از مقدمات قریبه بالاخره. بله، حالا اینجا دیگه تفصیلش جای خودش. خب دقت کنید، خیلی مختصر به حکم وضعی هم اشاره کنیم بحث رو تمام کنیم. نسبت به حکم وضعی هم این دقت مهمه، ولو تفصیلش باز یه قسمتش در زیر بحث اعانه بر اسم و مستثنیات اعانه بر اسم. اون نکته این است که نسبت به مواردی که حکم شد به حرمت بیع سلاح به کفار، باید ببینیم مبنای این حرمت چیست. خوب دقت کنیم، اگر مبنای این حرمت تمسک به قاعده نفی سبیل باشه، یعنی در موردی چون فروش اسلحه سبب سلطه کافر بر مسلمان میشه نباید اسلحه بهش فروخت، قاعده نفی سبیل چنانچه در مباحث رمز ارزها توضیح داده ایم مفادش این است که احکام اولیه ملغاست، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، هر دو. لذا این بیعی که علال قاعده جواز تکلیفی و صحت وضعی داشت، قاعده نفی سبیل میگه تکلیفاً حرامون وضعاً باطل، معاوضاً باطل، حتی فروش نداره، حتی تحویل نداره، مالک ثمن هم نمیشه. لکن اگر حرمت این داد و ستد از باب اعانه بر ظلم بود، یه خوب دقت کنید تفاوت اینجاست که در کلماتم نگاه ها نیامده درش، این ندیدم من در کلمات این نگاه ها. اگر حرمت معاوضه به خاطر اعانه بر ظلم باشه، ما در ذیل بحث اعانه بر اسم با یه توضیحات مبسوطی که حالا چالشی هم خواهد بود، مطمئنم رفت و برگشت هم خواهد داشت، اونجا معتقدیم که از ادله اعانه بر ظلم حرمت تکلیفی استفاده میشه، ولی بطلان وضعی رو نتونستیم استفاده کنیم. حالا این دیگه بحث جای خودش دیگه، اونجا چالشی هم هست باید بحث بشه، فقط سربسته اینجا. از ادله مبسوطه حرمت اعانه بر ظلم ما استفاده می کنیم اعانه بر ظلم حرام تکلیفن، اما باطل وضعن این را نتونستیم استفاده کنیم. لذا اگر کسی فرض کنید که شطرش کرایه میده به نمیدونم منصور عباسی با هارون الرشید که مکه بره یا هر جور مصداق اعانه بر ظلم باشه، حرمت تکلیفی است، اما این اجاره باطل وضعاً، این از ادله حرمت اعانه بر ظلم ما نتونستیم استفاده کنیم. روایات یکی که باید بیاریم نگاه به روایات داشته باشیم بررسی بکنیم. لذا نتیجه این شد که نسبت به حرمت بطلان وضعی باید ببینیم دلیل بطلان قاعده نفی سبیل حرمت وضعی بطلان وضعی میاره، قاعده حرمت اعانه بر ظلم معلوم نیست بطلان وضعی ازش استفاده بشه. و هذا تمام الکلام در مورد بیع و سلاح الی الکفار. یک نکته کوچکی رو فردا تدارک میکنیم، وارد نوع سوم از انواع داد و ستدهای حرام خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از کدوم روایت؟ حضرمی اونجا بحث میکنیم اولویت رو اگر قبول کنیم فل جمله میشه بهش تمسک کرد. بذارید ذیل همون قاعده باز بررسی کنیم. در اولویت هم یک کمی تردید کردیم ما بعدا در اولویت استفاده اولویت یکم تردید کردیم. بذار اگر استفاده اولویت بشه بله، اگر استفاده کنیم در حال مباینه فروش به کفار مطلقا مثلا مشکل خواهد داشت به قیاس اولویت این روایه، وقت بله از همون حمل و از همون نکته که اونجا گفتیم اونجا هم استفاده بطلان خواهیم کرد. ولی اگر اعانه بر ظلم باشه ما از اعانه بر ظلم استفاده بطلان نمی کنیم، ولو در اولویت همی تردیدی پیدا کردیم که حالا دیگه باز جای خودش. حالا آقا مصحب شروع کردن مطلبشون در خدمتی من. مختلفه. ما الان نسبت به الان که بعضی تعبیرشون در بعضی نشایی بود که به اصطلاح از امور مربوط به حاکمیت مختلفه. اولا اختصاص یک مبادله با حاکمیت احتیاج به دلیل داره. تو بحث رمز ارزها آیا چاپ پول از این حسارات حاکمیت که بعضی اقتصاددانان اصل مسلم میگیرن، ما گفتیم نه، وظیفه حاکمیت نظارت، اون چه استفاده میشه از ادله وظیفه اولیه حاکمیت نظارت، لذا نمیتونیم آزادی مردم رو محدود کنیم مگر در جایی دیگه نشود، یعنی حاکمیت ببینه با نظارت نمیتونه کار را حل کنه، اونجا باید انحصار در سلاح ممکنه کسی هم که حرفی بزنه. معزالک دقت بکنید، معزالک الان در این کشور میگیم حاکمیت اسلامی دست حاکمیت، عرض نکردم که وقتی من افریقا بودم یکی از تجار شیعه لبنانی که چند تا هواپیمام داشت، کشورهای افریقایی لبنانی ها از سابق از زمان جنگ قبلی قبل از انقلاب رفتن، خیلی هم از نظر اقتصادی اونجا قویه. من از یک جایی به جایی میخواستم برم، یه منطقه شیعه ای بود در تانزانیا، من رفتم تانزانیا، از تانزانیا میخواستم برم جزیره زنگبار. زنگبار شیعیان اقدمی داره، خیلی تاریخ جالبی هم داره. من میخواستم برم اونجا. شب تو اون جلسه ای که برای لبنانی ها داشتیم صحبت شد که مثلا فلانی میخوان برند و اینا، بیام یک کسی آمد و آجا من هواپیما میارم با هم بریم. گفتم یعنی که هواپیما میاری با هم بریم؟ گفت من شکر هواپیمایی دارم. آقای محیطی رسیدم به خیلی شما خوب یا الله. گفت من شکر هواپیمایی دارم، یک هواپیمای کوچیک آورد، خودشم آمد، سه نفر بودیم، چهار نفر بودیم، نشستیم تو این هواپیما. از پایتخت تانزانیا رفتیم جزیره زنگبار رو، اونجا برای شیعیان صحبت رو کرد. بیدا از من این سوال رو میکرد، اونجا که حاکمیت اسلامی نیست که، میگو آقا یکی از کارهایی که من دارم غیر از این که شکر هواپیمایی و چند تا هواپیما دارم و مبادله، شیعه مؤمن شب جلسات عاشورا یک پای مهم جلسات رو، میگو من فروش اسلحه دارم. و چجوریه؟ اسمم میبرد از فلانی پرسیدم اونجور کن. گفتم خود تو مقلد هر کسی باید اون برس تقلیده. نهایت توضیح مسئله اینه، تارتن اسلحه رو میپرسید به یک گروه تروریستی، به یک گروهی که مواد مخدر دارن توضیح میکنن، اینجا مصداق آنه بر ظلم درست میشه. اونجا شخص باید خودش بررسی کنه، حاکمیت دینی نیست که دیگه حاکمیت دینی چه میگویم، اونجا خود شخص باید خودش بررسی کنه. آنه بر ظلم درست نیست، موجب سلطه یک گروه کافر بر مسلمان ها میشه درست نیست. اگر اینا نباشه چه بدیم؟
حاکمش عملا عملی سطحی ولی مردمش شیری مسلمان. بعد کدوم بیایم به آذربایجان بفروشیم آدم مردمش که قطعا نیست. از طرف میخوام به همسایش ارمنستان مثلا کمک کنیم که پایه داره میجنگه، حالا این داره با اسرائیل.
حالا ببینید اینجا مبادلات مختلف دیگه، باید همین قواعد ثانویه مختلف دیده بشه. اگر سلاح رو اونجا برای این میخواست که یک قسمتی از کشور اسلامی که تحت سلطه ارمنستان آزاد کنه، اونجا کمک بهش هم اشکال نداشت، عیبی نداشت، چنانچه ایران هم در این زمینه هم حمایت کرد، گفت کار خوبی کرد. اما همینجا وقتی بخواد از این اسلحه بر علیه مردمش استفاده کنه، اگه تثبیت قدرتش به نفع صهیونیست ها باشه، اون باز معادله دیگری پیدا میکنه. اینا باید سنجیده بشه. خب اینجا دیگه حاکمیت ها که الان متصدی هم اینا رو موازنه باید بکنن، ببینن چه باید گفت طبق نگاه های اولیه و ثانویه در کنار هم. ممکنه در یک زمانی فروش اسلحه و همین حاکمیت آذربایجان عیبی نداشته باشه، میخواد سرزمین اسلامی رو آزاد کنه از دست کفر، در یک زمانی میخواد بر علیه مردم خودش ظلم کنه، یا اون سبب تقویت صهیونیست ها بشه همینجا حرام باشه. حتی سایر معاوضات اینم دقت کنید دیگه اختصاص به سلاح نداره. شما گندم میخواید بفروشید به یک کشور، هر ماده اولیه، ماده غذایی و غیر غذایی میخواید بفروشید به یک کشور، اگر واقعا سبب سلطه او بر مسلمان ها بشه حرامه، برای گندم فروخته بشه فرقی نمی کنه. گفتیم حالا سلاح بارستر این نکته، سایر موارد هم همینه.
این
هم
همش مقاصد شریعت که شما
اصلا خدا از تعبیر نکنید، من اصلا این تعبیر دوست ندارم. میدونید برای چی مقاصد شریعه؟ به خاطر اینکه کلمت رو حق نکنه یراد به الباطل باشه. بحث مقاصد شریعه من استیحاش دارم از ذکری عنوان. میدونید استیحاش دارم برای چی؟ برای سوء استفاده چیز. شما مقالات ببینید مقاصد شریعه باید واقعا بحث کنید. واقعا علمای اهل سنت مخصوصی از مقاصد شریعه اینه، اون چه امروز خلطم شده بعضی نمیشته هم دیدم. ببینید این مقاصد شریعه نیست، این مقصود، اگه مقصود اینه که خب اگه مقاصد شریعه اینه بله، اما نباید تعبیر رو به کار ببریم. این عنوان مقاصد شریعه نیست. این ببینید ما قواعد اولیه داریم، قواعد ثانویه هم داریم، اینا رو با یک دیگر نگاه میکنیم. مقاصد شریعه میدونید نگاهش الان جمعی از آیون اهل سنت میان آقا اون زمان ها در زمان پیغمبر و بعد حجاب نداشتن حجاب سبب میشد کرامت انسانی از بین برود. گفتن ها بعضی دیگه بعضی هم همین فضلات و اونا رو بوم میکشن، باز اینا میان اینجا تو بعضی نوشته هاشون مطرح میکنن دو اینا، بعضی غیر معمم ها میبینم که چیزایی میگن از یه حرف ها میزنن. ببینید بعد میگن امروز که نداشتن حجاب و حتی نگاه کردن به موی زن باعث نمیشه که کرامت زن از بین برود. مقاصدش اینجوری تحلیل میکنن، میگن ما مقاصد و شریعی، مقصد شریعت از این حکم اینه که کرامت از بین نرود، چون کرامت از بین نمیرود الان نباید اشکال داشته باشه. حالا وقت درس بعدی رو نگیریم.
این شما الان با جواب به رفیقم